سلام، ساعت 9 صبح شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکارانم تا ساعت 10 با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که وزارت داخله افغانستان میگوید درگیری میان مهاجمین موصله و نیروهای امنیتی در شهر جلال آباد خاتمه یافته است. کوشش میکنیم که برای گرفتن جزئیات این رویداد با همکار ما در شهر جلال آباد نیز صحبت کنیم. هزاران ناظر برای نظارت از انتخابات آینده در افغانستان از سوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه توظیف خواهند شد. این و دیگر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم مصاحبه ای را بشنوید با یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان و تعقیب آن برنامه رهبران زن در انتظار شماست. پیش از همه بیایید که خبرهای افغانستان و جهان را از لیزا حیدری بشنویم.
وزارت داخل افغانستان میگوید درگیری میان طالبان موصله و نیروهای امنیتی افغان در شهر جلال آباد به پایان رسیده است. منشی عمومی ناتو هشدار داده است که اگر قرارداد امنیتی دو جانبه میان افغانستان و امریکا امضا نشود، وضعیت بسیار خطرناک خواهد بود. و منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز جهت ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو مسافرت میکند. وزارت داخل افغانستان میگوید درگیری میان طالبان موصله و نیروهای امنیتی افغان در شهر جلال آباد به پایان رسیده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزاده گفت که تصفیه ساحه ادامه دارد. گفته می شود که حوالی ساعت 5 صبح امروز مخالفین موصله ابتدا یک موتر پر از مواد انفجاری را در نزدیک دروازه دخولی حوزه اول شهر جلال آباد انفجار دادند و سپس بعد داخل ساختمان شدند. مقامات امنیتی شهر جلال آباد تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند، اما مسئولان صحی در این ولایت به رادیو آزاده گفتند که تا اکنون 20 زخمی و دو کشته به شفاخانه مرکزی این شهر انتقال داده شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان موصله گفته است که افراد وابسته به آنان این حمله را انجام داده است. منشی عمومی ناتو هشدار داده است که اگر قرارداد امنیتی دو جانبه میان افغانستان و آمریکا به امضا نرسد، وضعیت بسیار خطرناک خواهد شد. اندرس فوگ رسموسن دیروز در واشنگتن گفت که باقی ماندن برخی از سربازان خارجی پس از سال 2014 در افغانستان به این قرارداد بستگی دارد. رسموسن افزود که با بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان برای حکومت این کشور دشوار خواهد بود تا نیروهای امنیتی افغان را حفظ کند.
ما شمار نیروهای اردو و پلیس افغانستان را به حدود 3,500 تن رسانده ایم که همین اکنون هم حکومت افغانستان توان پرداخت مصارف آنها را ندارد. بنابراین اگر آنها کمک بین المللی را حاصل نکنند، نمی توانند معاشات نیروهای افغان را بپردازند. وضعیت در آن صورت به نظرم بسیار خطرناک خواهد بود.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امضای قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن را به تأخیر انداخته است. یک مقام ملکی حکومت امریکا در مورد احتمال هیفومل شدن پول امریکا که به هدف پرداخت معاشات پلیس ملی افغانستان داده می شود ابراز نگرانی کرده است. به گزارش رویترز، جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است که ممکن است این پول ها به نام ماموران داده شود که اصلا در تشکیلات پلیس ملی افغانستان وجود ندارند. سوبکو این نگرانی را در برنامه خود که در 19 ماه فبروری به قماندانان نظامی امریکایی و یک جنرال کانادایی ناتو در افغانستان فرستاده بود ابراز کرده است. این مقام امریکایی گفته است که کارمندان اداره و این مسئله را در جریان تفتیششان در مورد معتبر بودن اطلاعات شخصی ماموران در نیروهای پلیس ملی افغانستان دریافت کردند. سوبکو گفته است که این مسئله را به تازگی با نمایندگان اتحادیه اروپا هم در میان گذاشته است. و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز ساعت 2 امروز به وقت کابل به مسافه نیپال برود. افغانستان در گروه الف در برابر نیپال قرار دارد. کرکت بازان افغان در بازی نخست از بنگلادش میزبان رقابت‌های جام جهانی 20 اوره کرکت شکست خوردند، اما در بازی دوم هانگ کانگ را مغلوب ساختند. نیپال هم مغلوب بنگلادش شد، اما هانگ کانگ را برده است.
رادیو آزادی
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز جهت ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو مسافرت میکند. هدف از بازدید بان کی مون از روسیه تلاش برای کاهش تنش‌های بین المللی روی موضوع اوکراین خوانده میشود. قرار است سرمفتش ملل متحد به روز جمعه برای گفتگو با سرپرست ریاست جمهوری اوکراین الکساندر تورچینوف و صدر اعظم این کشور ارسنی یاتسینوک وارد کیف شود. در این حال روسیه صدور پاسپورت را با باشندگان کرمیا آغاز کرده و گفته است که اکنون آنان شهروندان روسیه هستند. در این حال اوکراین گفته است که روسهایی که از اوکراین دیدن می کنند باید ویزه بگیرند. مقامهای اوکراینی همچنان گفتند که اوکراین از سازمان جمهوریت های مستقل مشترک المنافع بر رهبری روسیه نیز بیرون خواهد شد. این اظهارات یک روز پس از آن صورت می گیرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رهبران طرفدار روسیه در کرمیا معاهده هایی که کرمیا را جزء قلمرو روسیه می سازد امضا کردند. رئیس جمهور امریکا احتمال اقدام نظامی ایالات متحده در اوکراین را رد کرد. باراک اوباما روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که ما به کدام اقدام نظامی در اوکراین متوسل نخواهیم شد. اما به گفته وی واشنگتن فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر مسکو را به خاطر مداخله روسیه در اوکراین ادامه می دهد. باراک اوباما گفت آنچی را که انجام خواهیم داد بسیج ساختن تمامی منابع دیپلماتیک ما است تا اطمینان حاصل شود که یک ائتلاف قوی بین المللی ایجاد شده و پیام واضح فرستاده شود. می فرستد. رئیس جمهور اوباما افزود که روسیه بعد دخالت نظامی در منطقه کرمیای اوکراین حاکمیت یک کشور را نقض کرده است. رئیس جمهور امریکا میگوید که دریافت آنچی در مورد تیاره مفقود شده مالزیایی اتفاق افتاده است برای واشنگتن در اولویت قرار دارد. باراک اوباما گفت که از چندین منبع امریکا به شمول FBI و سایر نهادهایی که با مسائل هوانوردی ارتباط دارند در راستای جستجوی تیاره مسافربری مالزیا استفاده شده است و افزود که جستجوی این تیاره یک اولویت ملی است زیرا سه تبعه امریکا نیز در این تیاره موجود بودند. یک تیاره مسافربری مالزیا با 239 سرنشین به تاریخ 8 مارس زمان از صفحه رادار ناپدید شد که از کوالالامپور به سوی پیکینگ پرواز می کرد. در این حال تونی ابوت صدر اعظم استرالیا میگوید که ساتلایت دو پارچه ای را کشف کرده است که ممکن ارتباط با عملیات جستجو برای دریافت تیاره ناپدید شده مالزیا داشته باشد. وی به روز پنجشنبه به پارلمان استرالیا گفت که اطلاعات جدید و موثق در پیوند به عملیات جستجو در جنوب اقیانوس هند به دست آمده است. پایان اخبار.
ساعت 9:08 دقیقه صبح است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM میشنوید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات خواهید شنید. وزارت داخله افغانستان میگوید که درگیری صبح امروز میان مهاجمین مسلح و نیروهای امنیتی در شهر جلال آباد پایان یافته است.
فقط چند نفر از منصوبین پلیس ما زخمی هستند که آمار دقیق شد تا از لحظات بعد امروز ما شریک میسازیم.
فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هزاران ناظر را به هدف نظارت از انتخابات پیشرو موظف میسازد.
10,000 ناظر آماده داریم در صورتی که امنیت و سایر امکانات مهیا شود و اینا وزارت کنه.
در کنار سایر مطالب و موضوعات خبری این گزارش را هم داریم که منشی عمومی ناتو میگوید الحاق کریمیا توسط روسیه جدیترین بحران امنیتی را پس از جنگ سرد به میان آورده است. در نیمه دوم مصاحبه را بشنوید با این نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
ما برنامه‌های بهترتر از اینا کرده داریم، ما اعتبار بهترتر داریم و ما کارکردگی بهترتر داریم، به خاطر من هیچ اینا رو رقیب خود نمیدونم.
داوود سلطان زوی بود و با تعقیب آن برنامه رهبران زن نشر می شود.
من از یک متشبث خانم، من همیشه دنبال فرصت های مارکت هستم.
در این برنامه صحبت داریم با کامله صدیقی، با ما باشید. ساعت 9:10 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، وزارت داخلی افغانستان از ختم درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و مهاجمین مسلح در شهر جلال آباد خبر می دهد. به اساس گزارش ها، شماری از افراد مسلح سحرگاه امروز بالای ساختمان حوزه اول امنیتی پلیس در شهر جلال آباد حمله کرده و از آنجا با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. همین حالا خبرنگار رادیو آزادی را از شهر جلال آباد با خود داریم. شاه محمود شینوری خبرنگار رادیو آزادی در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای شینوری، به برنامه خوش آمدی. جزئیات بیشتر چی است در مورد این حادثه؟
تشکر از شما. جزئیاتی تازه مورد حادثه است فعلا درگیری با پایان رسیده و در مورد تلفات و گفتی همایون زهیر رئیس شفانی مرکزی جلال آباد تا فعلا 20 نفر برشان انتقال شده که او زخم داشته و 4 نفر دیگه کشته شدگان است و فعلا درگیری آرام است. مقامات امنیتی با هم یوان سرای احتمالی را صورت میگیره و طالبان مسلح مسئلیت این حادثه را به دوش فکر رفته ولی مشخص نکده که چقدر افراد مسلح داخلی حوزه شده بود.
بله آقای شینوری، آیا مقامات امنیتی ولایت ننگرهار در مورد این حادثه و این که چی تعداد از مهاجمین داخل بودند در این رویداد و چی تعداد از افراد برشان تلفات وارد شده، در این مورد چیزی گفتند؟
مقامات امنیتی و مقامات ولایتی در این مورد به رسانه ها تا بار چیز نگفته و نه به رسانه ها اجازه میده که داخل صحنه جنگ شوه. فعلا وضعیت کنترل مقامات امنیتی است ولی بازم به رسانه ها اجازه نمیده که داخل صحنه شوه و نه به رسانه ها تا بار مصاحبه کردن.
بله، شما حتما در نزدیک محل رویداد هستین، اگر بر ما تصویر بکنین ساحه را که رفت و آمد مردم چگونه هست در محل حادثه، در اطراف محل حادثه؟
بله، این خودم در نزدیک محل حادثه هستم. رفت آمد افراد ملکی به صورت قطعی بند است، هیچ کسی در نمیشه و مقامات امنیتی جابجاست و از ساحه را زیر کنترل خود گرفته و با زمیام و با موتورها تا بالا هیچ اجازه نداده شدن.
با تشکر از شما، شاه محمود شینوری خبرنگار رادیو آزادی بود که از شهر جلال آباد در مورد حمله مسلحانه مهاجمین مسلح در شهر جلال آباد مستقیما گزارش میداد. حالا هم مصاحبه داریم با سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی در مورد این رویداد. این مصاحبه را نسیم شفق همکارم در کابل انجام داده است.
مهاجمین سرکوب شدن، از بین رفتن، به علاقت رسیدن. فعلا ساحه توسط نیروهای پلیس تصفیه میشه، تصفیه کاری ادامه داره که معلوم شد که چند نفر از مهاجمین حمله کرده بودند. فقط چند نفر از منصوبین پلیس ما زخمی هستند که آمار دقیق شد تا از لحظات بعد امروز شما شریک می‌شدیم.
بله، تلفات ملکی در مجموع چطور است؟ چند نفر کشته و زخمی شدند؟
تا به حال به فضل خداوند که هیچ راپور از تلفات ملکی نداریم، فقط روی جزئیات تلفات کار صورت میگیره. انشاءالله تا چند دقیقه بعد حتما امروز شما جزئیات شریک می‌شدیم.
با توجه به که به خاطر انتخابات تدابیر امنیتی هم شدید شده از طرف نیروهای امنیتی، چی پلیس، چی اردو و چی هم امنیت ملی، چطور شد که حمله صورت بگیره در شهر جلال آباد که نزدیک به خود مقام ولایت هم است؟
بدون شک تدابیر بر انتخابات و بر امنیت انتخابات به گونه جدی گرفته شده، اما باز هم شما میدونید که شورای مردم افغانستان هم همیشه تلاش خواهند کرد تا امنیت انتخابات ما را اخلال بکنه. حمله که امروز هم کردن بدون شک جز از این حمله هایی است که اینا تلاش میکنه تا افکار عامه یا مردم افغانستان نگران بسازه، اما بدون شک هیچ حمله از اینا دستاورد نخواهد داشت و نیروهای پلیس و اردو تلاش میکنه که انشاءالله برای امنیت انتخابات هر آنچه که در اختیار داره به کار بگیره تا مردم بتانه در انتخابات اشتراک بکنه.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنیدید که وی گفت درگیری میان مهاجمین مسلح و نیروهای امنیتی در شهر جلال آباد خاتمه یافته است.
رادیو معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. می توانید که همه روزه رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. مطالب و موضوعات ما را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید آماده است تا هزاران ناظر را برای نظارت از انتخابات 16 ماه عمل موظف بسازد. رئیس اجرایی این مؤسسه اما میگوید که امنیت انتخابات در نظارت آن بسیار مهم است. این سخن در حالی است که حدود 2 هفته دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه میگوید حدود 10,000 ناظر را موظف میسازد تا روند انتخابات 16 ماه عمل را از نزدیک نظارت کنند. جان دات سپینغر رئیس اجرایی این مؤسسه این سخن را در حاله میگوید که بیش از 2 هفته دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان باقی مانده است. سپینغر در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که اگر مشکل جدی امنیتی موجود نباشد، ناظران مؤسسه آنها خواهند توانست با دقت و درستی بر انتخابات نظارت کنند.
پلان داریم که 10,000 ناظر آماده داریم در صورتی که امنیت و سایر امکانات مهیا شود و اینا نظارت کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که مجموع مراکز رای دهی به 6,775 مرکز میرسد. به گفته مقام ها ممکن است برخی از این مراکز در محلاتی که با تهدید بالا روبروستند مسدود بمانند. به تازگی طالبان در یک خبرنامه هشدار دادند که انتخابات آینده را مختل خواهند کرد. اما صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بر رادیو آزادی گفت که برای حفظ امنیت انتخابات آمادگی کامل دارند.
انشاءالله مثل که در پروسه ثبت نام در کمپاین ها ثابت شده ایره بعد از روز برگزاری انتخابات میزن مردم ثابت خواهیم ساخت که ما حملات دشمنا را امسا کردیم و هر تلاششان ناکام ساختیم.
در پهلوی چالش های امنیتی نگرانی ها در مورد احتمال تقلب در انتخابات 16 حمل نیز موجودند. به اساس گزارش ها انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2009 میلادی با تقلب گسترده به همراه شد. انتخاباتی که هم از سوی ناظران خارجی و هم داخلی نظارت می شد. سپینغر می گوید نقش ناظران خارجی برای مشروعیت بین المللی انتخابات مهم است، ولی او اضافه می کند که نقش ناظران داخلی در جلوگیری از تقلب در جریان انتخابات به مراتب مؤثرتر است.
نقش نهادهای ناظر ملی و ناظرین کاندیدا بیشتر مؤثر است. اگر زمینه برای ناظرین ملی فراهم شود که بتوانند در تمام محلات و یا در اکثریت محلات حضور پیدا کنند، این بیشتر میتواند که جلو بگیری از تقلب و احتمال تقلب.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از اتحادیه اروپا و سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا خواسته تا ناظرانشان را به افغانستان بفرستند. اتحادیه اروپا اعلان کرده که یک هیئت 15 نفری را جهت نظارت بر انتخابات آینده به افغانستان خواهد فرستاد. همچنین کاترین آشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتخابات افغانستان را مهم خوانده و گفته است که این نخستین بار است که انتقال قدرت در افغانستان به شیوه دموکراتیک انجام می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دی افغانستان بانک در یک اقدام تازه بانکنوت‌های 1000 افغانی را وارد بازار کرده که با بانکنوت‌های سابق تفاوت دارند. رئیس این بانک میگوید که این کار را به هدف جلوگیری از پول جعلی انجام دادند. بانکنوت‌های جدید چه مشخصاتی دارند؟ در این مصاحبه بشنوید که مصطفی صدیقی با نورالله دلاوری رئیس دی افغانستان بانک انجام داده است. در ابتدا آقای دلاوری گفت
این بانکنوت جدید نیست، بلکه بانکنوت است که 12 سال به این طرف ما معرفی کردیم، اما وقتاً فوقتاً میبینیم که بعضی چیزهایی که خصوصاً در افغانستان به دست لمس میشه و یا به چشم دیده میشه او علامات بهتر و شفافتر ساختیم که در با بانکنوت های 1000 افغانی که مردم به او آشنایی داشته باشند.
چه مشخصات و تفاوت هایی داره این بانکنوت هایی که شما وارد بازارها کرده؟
در بانکنوت های 1000 افغانی ما به طرف چپش یک تشمه خیلی باره است، ضخامتش کلانتر ساختیم تا بعضی علاماتی که از پر زوج لوگوی افغانستان بانک هست و همون 1000 افغانی که ارزش خود پول است به او واضح تر دیده میشه و همچنان این هولوگرام که ما داریم هر کس میتونه بر ثانی در مقابل وقتی که مو تصمه را در مقابل چراغ و یا آفتاب حرکت میته یا جلوه میته در اونجا رنگای مختلف دیده میشه که چیزیست که تا حال هیچ کس در بانکنوت‌های تقلبی که دیده شده ایره تقلید یا کپی کرده نتانه.
به چه مقدار از این بانکنوت‌ها وارد بازارها شدن؟
189 میلیارد افغانی در بازار در جریان داریم و هر هفته و هر روز ما بانکنوتایی که در بانک میاد تعدادش مندرج یا فرسوده میباشه و ریواز میکنیم و ریوازش بانکنوتای جدید ما نشر میکنیم و این رقم دوام میکنیم.
چرا تنها بانکنوتای 1000 افغانی جناب دلاوری؟
ما اطلاع داریم و میبینیم زیادتر بانکنوتای تقلبی 1000 افغانی در بازار معرفی شده و بازه وقت 500 افغانی. هنوز خود ما هم ندیدیم که کدام بانکنوت 100 افغانی یا انواع پایین‌تر از او در بازار دیده باشه.
اطلاعاتی که شما دارید این بانکنوت های جعلی از کجا وارد افغانستان میشن جناب دلاوری؟
ما از کجایش نمیفهمیم، اما دو نوع بانکنوت ها در طول سال گذشته معرفی شده. یکیش فقط فوتوکاپی و بسیار ساده و لشم و بسیار آسانی لمس میشه.
حال سرنوشت بانکنوت های قدیمی 1000 افغانی در بازارها چی میشود؟ اونا هم در گردش باقی میمانند؟
بله بله، وام در گردش است.
نورالله دلاوری رئیس هیئت افغانستان بانک بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید بشنویم که در روزنامه‌های غربی چه مطالب در باره افغانستان به نشر رسیدند. سلطان محمد سرور برخی از این روزنامه‌ها را ورق زده است.
انتخاب یونس قانونی به حیث معاون اول رئیس جمهور توجه رسانه‌های غربی را به خود جلب کرده است. روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان که رهبر افغانستان یکی از چهره‌های برجسته سابق مقاومت را به حیث معاون خود انتخاب کرد می‌نویسد: پس از وفات محمد قاسم فهیم در هفته گذشته، رئیس جمهور حامد کرزی برای حفظ توازن سیاسی و قومی در رأس حکومت خود، روز سه‌شنبه یک چهره برجسته ائتلاف سابق شمال را به حیث معاون اول خود انتخاب کرد. روزنامه سپس در معرفی یونس قانونی می نویسد که او چون سلف خیش از اعضای برجسته ائتلاف سابق شمال است، ائتلافی که در دهه 1990 در برابر طالبان مقاومت می کرد. روزنامه می افزاید که آقای قانونی پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 وزیر داخله تعیین شد و آن زمان از رقیبان سیاسی رئیس جمهور کرزی محسوب می شد. نیویورک تایمز می نویسد که چندان توقع نمی رفت که آقای قانونی به جای محمد قاسم فهیم معاون اول انتخاب شود. روزنامه می افزاید که آقای فهیم یکی از شخصیت های پرنفوذ و با قدرت در افغانستان بود که رئیس جمهور کرزی و مقامات اروپایی برای جلوگیری از بحران سیاسی که امکان دارد به دنبال انتخابات ماه آینده بروز کند بر وی حساب می کردند. و این نقش که رضایت شمال از حکومت مرکزی می باشد اکنون به دوش قانونی است، ولی او به گفته روزنامه فاقد خصوصیت های رهبری آقای فهیم می باشد. نیویورک تایمز می نویسد که آقای فهیم پس از مرگ احمد شاه مسعود قماندان ائتلاف شمال بود و قانونی از لحاظ سلسله مراتب در جایگاه پایین تری از او قرار داشته و نسبت به وی نفوذ کمتری در نیروهای امنیتی و استخبارات کشور دارد. روزنامه از قول ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید اگرچه بسیاری از نخبگان در افغانستان نقش قومیت در سیاست را کم جلوه می دهند، ولی رئیس جمهور کرزی برای جلوگیری از اختلافات عمدن یک تاجک تبار را به حیث معاون اول خود انتخاب کرد. فیضی می افزاید که رئیس جمهور این را درک می کند که حکومت باید از همه افغانستان نمایندگی کند. روزنامه وال استریت جورنال هم به انتخاب یونس قانونی به حیث معاون اول رئیس جمهور افغانستان پرداخته، زیر این عنوان که رئیس جمهور کرزی یک تن از مخالفان سیاسی خود را به حیث معاون خود پیشنهاد کرده می نویسد، در حالی که انتخابات نزدیک می شود این سیاستمدار میانه رو می تواند از تنش های سیاسی جلوگیری کند. روزنامه می نویسد که یونس قانونی در حال انتخاب می شود که نگرانی های وجود دارد که امنیت افغانستان با فرار رسیدن انتخابات شاید ناگوارتر شود. روزنامه به انفجار انتحاری روز سه‌شنبه در فاریاب اشاره می کند که به شمول اطفال حداقل 17 نفر در آن کشته شدند. به نوشته وال استریت جورنال، آقای قانونی امکان دارد چند هفته و یا اگر انتخابات به دور دوم بکشد چند ماه در سمت معاونت رئیس جمهور خدمت کند، ولی قائل شدن یک نقش به منطقه وی در حکومت یک عامل استقرار در مرحله انتقال سیاسی در کشور خواهد بود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در نیمه دوم برنامه حاضر مصاحبه داریم با داوود سلطانزوی، یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، و تقریباً برنامه رهبران زن در انتظار شماست. حالا ساعت 9:26 دقیقه صبح به وقت افغانستان است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
منشی عمومی سازمان ملل متحد قرار است امروز جهت ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو مسافرت کند. هدف از بازدید بانکیبون از روسیه تلاش برای کاهش تنش‌های بین المللی روی موضوع اوکراین خوانده می شود. انتظار می رود منشی عمومی ملل متحد فردا در کیف با سرپرست ریاست جمهوری اوکراین و صدر اعظم این کشور ارسین یاتسنیوک گفتگوهای را انجام بدهد. در همین حال ایالات متحده آمریکا گفته است که به کدام اقدام نظامی در اوکراین متوسل نخواهد شد. در این حال منشی عمومی ناتو میگوید الحاق کریمیا توسط روسیه جدیترین بحران امنیتی را پس از جنگ سرد به میان آورده است. قصر سفید الحاق کریمیا را به روسیه به شدت محکوم کرده و جرمنی و بریتانیا نیز در این مورد عکس العمل نشان دادند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مصطفی صدیقی میشنویم.
فشار غرب و اوکراین بر مسکو رو به افزایش است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه یک معاهده را امضا کرد و به اساس آن شبه جزیره کریمیا بر روسیه ملحق شد. روسیه دیروز صدور ویزا به باشندگان کریمیا را آغاز کرد و گفت که از این پس آنان شهروندان روسیه هستند. در عکس العمل اوکراین اعلان کرد که روسایی که از اوکراین دیدن میکنند باید ویزا بگیرند. مقام های اوکراینی همچنین گفتند که اوکراین از سازمان جمهوریت های مستقل مشترک المنافع برابری روسیه نیز بیرون خواهد شد. کشورهای غربی ملحق شدن کریمیا به روسیه را محکوم کرده و گفتند که مسکو را توبیخ خواهند کرد. جی کارنی سخنگوی قصر سفید در واشنگتن الحاق کریمیا به روسیه را به شدت محکوم کرده است. منشی عمومی ناتو دیروز در واشنگتن گفت که پس از دوران جنگ سرد این جدی ترین بحران امنیتی است. دیدیم که روسیه با تلاش برای دوباره ترسیم کردن و ایجاد کردن نقشه اروپا ظرف چند هفته از اصول بین المللی تخطی کرده و این مسئله جدی ترین بحران امنیتی را از زمان جنگ سرد به این طرف و بار آورده است. چون این رفتار خلاف اصول بین المللی است و در قرن 21 جایی ندارد. متحدان ناتو در کنار اوکراین هستند و ما از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین حمایت میکنیم. جرمنی هم عملکرد روسیه در قبال کریمیا را تخطی آشکار از قوانین بین المللی خوانده و میگوید که در پاسخ به الحاق کریمیا توسط مسکو یک توافق نظامی را با روسیه به حال تعلیق درآورده است. وزارت اقتصاد جرمنی میگوید که قرار داده که به هدف اعمار یک مرکز محاربوی برای نیروهای روسیه در سال 2011 میلادی امضا شده بود در حال حاضر به حال تعلیق درآمده است. بریتانیا گفته است که در این مورد باید فکر شود که روسیه را از G8 یا 8 اقتصاد بزرگ جهان بیرون کرد یا نه. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به اجلاس پارلمان این کشور گفت مهم است که با حامیان و شرکای خود یک جا کار کنیم و باید این مسئله را بررسی کنیم که در صورت اتخاذ اقدامات بیشتر آیا روسیه را از G8 بیرون کنیم یا نکنیم. قرار است که بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز به مسکو برود و در مورد کریمیا و اوکراین با مقام‌های روسی صحبت کند. انتظار می‌رود که بان روز جمعه به اوکراین هم سفر کند و با الکساندر تورچینوف رئیس جمهور اوکراین و آرسنی یاتسینوک صدر اعظم این کشور هم ملاقات کند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 9:30 دقیقه از صبح شد. حالا هم لیزا حیدری فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
وزارت داخلی افغانستان میگوید درگیری میان طالبان موصله با نیروهای امنیتی افغان در شهر جلال آباد به پایان رسیده است. با آنکه آقای صدیقی از تلفات این رویداد چیزی نگفت، اما مقامات صحی در این ولایت میگویند که تا حال 20 زخمی و 2 کشته به شفاخانه انتقال داده شدند. منشی عمومی ناتو هشدار داده است که اگر قرارداد امنیتی دو جانبه میان افغانستان و آمریکا امضا نشود، وضعیت بسیار خطرناک خواهد شد. یک مقام ملکی حکومت امریکا در مورد احتمال حیف و مل شدن پول امریکا که به هدف پرداخت معاشات پلیس ملی افغانستان داده می شود ابراز نگرانی کرده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز جهت ملاقات با رئیس جمهور روسیه در مورد تلاش برای کاهش تنش‌های بین المللی روی موضوع اوکراین به مسکو مسافرت می کند. رئیس جمهور امریکا میگوید که دریافت آنچی در مورد تیاره مفقود شده مالزیایی اتفاق افتاده است به دلیل اینکه سه تبعی امریکا نیز در آن وجود داشت برای واشنگتن در اولویت قرار دارد. و رئیس جمهور امریکا احتمال اقدام نظامی ایالات متحده در اوکراین را رد کرده است.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. تشکر از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروغ و همکارانم. اکنون هم مصاحبه داریم با یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و دنبال آن برنامه رهبران زن نشر می شود.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام دوستان عزیز، در ادامه گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری، این بار با محمد داود سلطانزوی در مورد برنامه ها و ختمش وی مصاحبه کردیم. محمد داود سلطانزوی در سال 1331 هجری شمسی در شهر غزنی به دنیا آمده و در سال 1348 از لیسه حبیبیه شهر کابل فارغ گردید. وی تحصیلات عالیش را در پوهنزه انجینیری پوهنتون کابل به پایان رسانده است. داود سلطانزوی پس از ختم دوره لیسانس برای ادامه تحصیلات بیشتر به ایالات متحده آمریکا رفته و در آنجا در رشته هوانوردی من حیث پیلوت تحصیلات عالیش را در سال 1352 هجری شمسی تکمیل نموده است. آقای سلطانزوی 8 سال در خطوط هوایی آریانا من حیث پیلوت وظیفه اجرا کرد و پس از اشغال افغانستان توسط قشون شوروی سابق در عربستان و آمریکا من حیث استاد و کپتان در خطوط هوایی سعودی و سپس در خطوط هوایی یونایتد امریکا مصروف تدریس و پرواز بوده است. در سال 2001 میلادی پس از حمله امریکا بر افغانستان آقای سلطانزوی دوباره به کشور برگشت و در لویه جرگه اضطراری در سال 2002 میلادی عضویت داشت. داود سلطانزوی از سال 2005 تا 2009 میلادی به حیث نماینده مردم ولایت غزنی در ولسی جرگه و رئیس کمیته اقتصادی ولسی جرگه کار کرده است. احمد فرید فضلی و کاظم محقق معاونین اول و دوم آقای سلطانزوی هستند. تشکر سلطانزوی شب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. سوال اول میخوام قسم مطرح بکنم که چی علت بود سلطانزوی شب که شما تصمیم گرفتین که در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان خود را نامزد بسازین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به این معتقد هستم که هر انسان باید زندگی خود وقتا فوقتا بررسی بکنه و از او یک برداشت داشته باشه که در کجا قرار داره، چی کرده، چی توانها داره و از او چی کرده میتونه. به می اساس زمانی که ما به عرصه سیاست قدم گذاشتم، با دستاوردهایی که داشتم و با مشکلاتی که افغانستان روبرو بود، در دو مورد ما به این نتیجه رسیدم که زمانی که ما پیشنهادات داریم برای حل مشکلات، راه حل داریم و در این زمان نقدها و انتقاداتی داریم، شکایتهایی داریم، کافی نیست که در این مرحله کل گپا خلاصه شوه و مسئولیت اگر در دستاوردها وجود نمی داشته باشه و میخوام اینم که مسئولیت مشکلش در کجاست. به او خاطر برای حل ازو بالاخره شما باید تصمیم بگیرید که اقدام بکنید. تنها در شکایت و انتقاد خلاصه باید نشوه. به اون مرحله رسیدیم که ما با وجود دستاوردهایی که در پارلمان افغانستان داشتیم، مشکلاتی که در دولت افغانستان وجود داره و در اداره فعلی افغانستان وجود داره، تنها با پیشنهادات و انتقادات حل نمیشه. برای تغییر دادن اداره افغانستان اقدامات عملی کار است و به این خاطر من یه عرصه قدم گذاشتم که در طی اقدامات عملی در خدمت مردم خود قرار
بگیرم. خب با توجه به اینکه دیگر نامزدها تا سطح رهبران احزاب هستند، در پست‌های مختلف دولتی کار کردن، شما چقدر امیدوار هستین که در میان از اینا شما پیروز شوین؟
اول خب اینا احزاب تمام عیار سیاسی گفته شده نمیتونن، تمامشان زاده در جنگ و تنظیم‌های جنگی هستند که هنوز هم مسلح هستند و اسلحه دارن و زورگویی میکنن، غصب زمین صورت گرفته، توسط زمیا حقوق بشر توسط زمیا تخطی شده، مشکلات دیدی افغانستان از زمیا و شروع ازی از بند صورت گرفته، فساد سیاسی را که اینا فعلا بالای مردم افغانستان و در ادامه از فساد اداری که بالای مردم افغانستان اینا تحمیل میکنن، از بند آغاز شد که افغانستان به نتیجه قنیمت جنگی توسط از اینا بین خودشان تقسیم شد بدون از اینکه برای نهادسازی و سیستم سازی برای در افغانستان کار شود. امروز افغانستان به نیست یک بازیچه سیاسی پیش از اینا برای منافع شخصیشان مدیریت شده متاسفانه در 13 سال. به او خاطر من اینا را اگر یک سطح اموار بازی و شفاف وجود داشته باشه هیچ رقیب خود نمیدارم. من اگر اینا خوبم باشه، ما برنامه‌های بهترتر از اینا کرده داریم، ما اعتبار بهترتر داریم و ما کارکردگی بهترتر داریم. به خاطر من اینا رو رقیب خود نمیدونم.
با چی برنامه شما وارد رقابت‌های انتخاباتی میشین تا بتونین قسم خودتون گفتین آرای مردم به دست بیارین؟
برنامه‌های ما برخواسته از مشکلات مردم افغانستان است و انعکاس دهنده مشکلات افغانستان و در این زمان این برنامه‌ها ترتیب عیار شده که تسلسل منطقی بر اساس واقعیت‌ها و در رأس از این برنامه ها چیزی که مشکل بزرگ افغانستان به وجود آورده، برای حل از او ما برنامه داریم که به مو پرداخته شده که او عبارت از حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون در افغانستان در 12 13 سال به مسخره گرفته شده و بسیار مقطعی و سلیقه‌ای در این مورد عمل شده و یگانه شرط اساسی و پیش شرط اساسی حکومت داری سالم حاکمیت قانون است. یگانه پیش شرط اقتصاد خوب و شگوفان حکومت داری سالم
است. بزرگتر از نامنی ها شما میدونین؟
من فکر میکنم که اگر ما حاکمیت قانون میداشتیم، یکی زیاد ناراضی هایی که امروز با طالب ها یک جای شدن، ناراضی هایی که از نداشتن حاکمیت قانون رنج میبرن، از نداشتن خدمات دولتی رنج میبرن، از فساد اداری رنج میبرن، از رژان گسیختگی های خودسرانه گروه های مسلح مختلف و مافیای اقتصادی رنج میبرن، این ناراضی ها در پالوی دولت امروز می بود و دولت افغانستان یک دولت مستحکم می بود و خلای بزرگی را که ایجاد شده در این خلا طالبا به این آسانی شنا نمی کردن.
برای سال شما چی برنامه هایی دارین در صورت اگر پیروز می شین؟
برنامه سال هر ما وقت صحبت های با طالبا داریم، در جریان داره و برزدا ما گفتیم که ما هم مخالف بودیم در این چند سال با حالت فعلی. مخالفت های ما با حرکت های مدنی و سیاسی و قلم و گفتار عیار شده بود و مخالفت های شما مسلحانه بود و ما امیدوار هستیم که شما هم اگر فکر میکنین که ما مخالفت معقول داشتیم و شما هم خواسته های معقول دارین، بیان که یک جا شویم، یک حکومت رو بسازیم که در او عدالت تأمین شده بتانه و تقسیم قدرت به شکل عادلانه صورت بگیره و شما هم در آینه ملی خود ببینید.
یک خواست بسیار عمده ای که مخالفا دارن خروج تمام سربازان خارجی از افغانستان است و چیکار شما میتونید اونا را قناعت بدین؟
برداشتی که از صحبت ها ما داشتیم است که گروه های مسلح مخالف عموما از موقف های بسیار مشکل آغاز میکنن صحبت با خارجی ها، اما با ما او قسم نیست. ما فکر میکنیم که زمینه های وجود داره که یک مرتبه اونا بالای ما اعتماد بکنن و ما بالای اونا اعتماد کرده بتانیم و بیاین اصلی خود بگذارن. برای این موضوعات دیگه راه های حل وجود داره. راه موضوعات فرعی است، که موضوعات عمده نیست، کلیدی نیست، و او فقط برای چانه‌زنی های سیاسی به خیال موضع ها اختیار شده.
بعضی از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان همواره متهم شده که دخالت میکنه و مخالفان مصالح دولت افغانستان در اونجا آموزش و تمویل میشه. به خاطر جلوگیری از این مداخلات یا این برنامه‌ها شما چی پلان خواهید داشتید؟
برای پاکستان ما به شکل بسیار واضح و قاطع قناعت خود دادیم که افغانستان دیگه او افغانستان قرن 18 و 19 و 20 نیست که هر کس بیای و جنگ های سرد خدا و جنگ های نیابتی خدا و جنگ های که انگلیس و روس با یک دیگه داشتن و یا پاکستان میخواد که با هند بکنه در افغانستان یا ایران و عربا در افغانستان جریان دارن، این جنگ ها دیگه جایش افغانستان نیست. افغانستان برای رفاه منطقوی، رشد اقتصادی منطقوی، همکاری های اقتصادی منطقوی یک موقعیت فوق العاده مناسب و بسیار استثنایی داره و تنها و تنها یک دولت کارا، یک دولتی که دارای برنامه باشه و از پشتیبانی مردم برخوردار باشه میتونه این زمینه رو مساعد بشه. بر پاکستان خود گفتیم که شما با 200 میلیون انسانی که 180 میلیونش فقیر است، با مشکلاتی که در مورد انرژی دارن، با مشکلاتی که در مورد مواد خام دارن، راههای ترانزیت با آسیای مرکزی، آیا افغانستان با ثبات به شما خوب خواهد بود؟ افغانستان به شما تسلیم نمیشه. ترتیبی که شما محاسبه کرده بودین، افغانستان مردم سر فراز و سربلند داره و این دولت مستحکم مردمی یه ثابت خواهد ساخت که افغانستان یک دوست خوب میتونه باشه به پاکستان.
نه
عمق استراتژیک خوب. همین دولت افغانستان و همین مهره هایی که فعلا در دولت افغانستان قرار دارن و یا کاندید هایی که هستن، اکثر از اینا در الماری های استخباراتی پاکستان بسیار دوسیه ها دارن. پاکستان هیچ وقت با اینا منیس یک همتای که چشم به چشم دیده بتونن عمل نکرده. تنها و تنها یک دولت در افغانستان میتونه که با همسایه ها روبرو بشینه و در یک سطح هموار صحبت بکنه که اینمی پشتاره ها را مخفیانه در پشت خود نداشته باشه، یک دولت شفاف، یک دولت عاری از رابطه های استخباراتی.
دیدگاه شما در مورد توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا چی است؟ اگر در این دوره حکومت فعلی به امضا نمیرسه و میمانه برای حکومت بعدی و شما هم پیروز میشین و رئیس جمهور افغانستان میشین، آیا این توافقنامه را امضا خواهد کردین؟
من بسیار مضحک میبینم که آقای کرزایی را تا حال امضا نکرده، برای اینکه سفارش 3 روز قبل از جرگه مشورتی و 3 روز بعد از 180 درجه فرق داشت و بسیار خنده آور و عین زمان تراژیک. امروز ببینیم که نرخ و نواب چی حال رسیده، وضع اقتصادی به چی حال رسیده، خاص به خاطر نمی عدم اطمینان. توافقنامه امنیتی جز توافقنامه استراتژیک بوده و هست و افغانستان در شرایط فعلی برای ثبات و برای سرچشمه سازی ضرورت به داشتن دوستای استراتژیک داره و دوستای استراتژیک ما افغانستان اگر هرقدر دورتر باشه به نفع ماست، برای اینکه افغانستان به پشتاره برده نمیتونه و همسایه های ما باید این را بدانن که افغانستان مثل که اونا حق دارن. افغانستان هم حق داره که سیاست خارجی خود به اساس منافع خود استوار بسازه و خارجی ها وظیفه دارن که افغانستان که در جنگ سرد خرد و خمیر شد، افغانستانی که در جنگ علیه تروریسم تلفات داد، در این افغانستان اینا مسئولیت های خود را رفع بکنن و بازسازی زیربناهای افغانی، به بازسازی و آوردن ثبات در افغانستان و به دوباره به کمک های اقتصادی که به افغانستان ضرور است اینا ادامه بتن تا اونمو جنگ هایی را که اینا در این مملکت کردن تکافو شده بتونه و با این خاطر این مسئولیت جامعه جهانی است که در یک چوکات قانونمند روابط خود تنظیم بکنن و این روابط تعریف شده باشه و این قراردادها به مو خاطر عیار شده.
اما شرط که رئیس جمهور کرزی مطرح کرده که باید گفتگوهای صلح در افغانستان عملا آغاز شود، یکی شرط مهم است. به نظر شما این مهم نیست برای مردم افغانستان؟
اول خو آقای کرزی بسیار باید واقع بینانه فکر کنه که دولتی که 2 ماه از عمرش مانده، حکومتی که 2 ماه بعد تعویض میشه، هیچ مملکت دنیا نمیتونه عملا که صحبت های صلح را آغاز بکنه، برای اینکه صحبت های صلح با یک دولتی که شاید دیگه سوار نباشه. دوم، دولتی که اگر پس فردا بیایه، اگر مردمی نباشه و از اعتبار و مشروعیت روانی برخوردار نباشه، با او هم صلح نمیتونه شده.
برای موزل بزرگ دیگه که فساد اداری در افغانستان، در این زمینه شما چی برنامه های روی دست دارن؟
یک علتی که ما گفتیم که حاکمیت قانون در رأس کارهای ما قرار داره، به خاطر زمینه که ما بدرخ و بی امان و بدون استثناء و بدون سلیقه در مورد فساد اداری عمل خواهیم، قانون تطبیق خواهد کردیم و فساد بزرگ که از بالا شروع میشه قلعه و قمه خواهد کردیم. و اولین کار ما در روز اول کار ما این خواهد بود که دارایی های رئیس جمهور، مامنینش، کابینه همه به شکل ثبت شود که بگویم که چی داری، از کجا کردی و چطوری را به دست آوردی. تمام اقارب نزدیک کارکنان دولت و دستهایشان از قراردادها، از این موضوعات، تمام از این موضوعات یک اراده سالم سیاسی و یک تاریخچه سالم سیاسی کار داره که ما او را داریم. ما در گذشته هم خیانت نکردیم برای افغانستان، در حال هم خیانت نکردیم و دایین هم نخواد کردیم. اجداد ما به این مملکت صادق بوده و خودم هم صادق خواد و هیچ کس اجازه نخواد دادیم که یک وجب، هیچ کس اجازه نخواد دادیم که یک وجب از قانون یک طرف یا دیگه طرف بره و به امان و به دریغ مکافات و مجازات وجود خواهد داشت، مخصوصا در مقابل فساد مجازات شدید.
بله. خب شما زمانی که نماینده مردم در ولسی جرگه بودین، در بخش اقتصاد زیاد کار کردین، تجربه داشتین، به خاطر پیشرفت و بیرون کشیدن مردم افغانستان از حالت فعلی که اقتصادشان ضعیف است و با مشکلات روبرو هستند، چی برنامه‌های مشخص را دارین؟
بزرگترین امری که یک دولت باید بفهمه ویست که در بخش های معینه که دولت سرمایه گذاری باید بکنه، زیربناهای بزرگ دولت باید کار بکنه، در دیگه بخش ها زمینه سرمایه گذاری های بزرگه باید دولت آماده بسازه. او در فضای حاکمیت قانون، در فضای مطمئنه که سرمایه گذار بفهمه که سرمایه گذار قانونی که میایه در یک شوکات قانون چی توقعات داره، چی نوع قوانین وجود داره، چی نوع ضمانت ها وجود داره. ما سرمایه گذاری رو در افغانستان تشویق خواهد کردیم، اقتصاد بازار رو دوباره براه خواهد آوردیم، اقتصاد قانونمنده که او دو لجام گسیختگی وجود نداشته باشه. و در ضمن ما برای ازی که اقتصاد بازار در افغانستان درست ریشه پیدا کنه، پیش زمینه های اقتصاد بازار رو به وجود خاطر آوردیم. برای اینکه اقتصاد بازار از پاراشوت به مملکت پایین شده نمیشه.
پیش زمینه ها چی است؟
او پیش زمینه هایی است که اول قوانین و فضای قانونمند برای جلب سرمایه گذاری سالم، دوم سیستم تدارکاتی سالم، سوم تطبیق قانون بالای سکتور خصوصی به شکل بسیار شفافش، چهارم در بعض موارد که سکتور خصوصی نمیتونه سرمایه گذاری کنه، مثلا در مورد تولید انرژی، در مورد پروژه های بسیار بزرگ معادن، در مورد زیربناهای بسیار بزرگ، خود دولت افغانستان باید برنامه های سرمایه گذاری در این موارد داشته باشه که ما داریم. و همچنان یک موضوع بسیار مهمه که ما در بخش فساد اداری فراموش کردیم که بگویم که ایسته که ما باید یک چتر مطمئن بر مامورین و معلمین باوجود بریم که اونا فکر بکنن که یک آینده مطمئن دارن. و همین 4 میلیارد دلار که در فساد هر سال از بین میره، از این یک مقدارش ما با ازدیاد معاش مامورین و معلمین و متقاعدین تخصیص خواهد دادیم که ضرورت فساد کوچک هم از بین
میره. اما این برنامه همش نیاز به منابع مالی در افغانستان که بیشتر از نصف بودجه از کمک های خارجی تامین میشه. شما چی گونه برنامه را تطبیق خواهد کرده؟
چند بخش داره برنامه های اقتصادی ما. اول یک بخشش با تعهدات بین المللی صورت گرفته در برای 10 سال آینده، ما من نظر داریم که اینمی بخش تعهدات به شکل درست مصرف کنیم که در این فساد وجود نداشته باشه، اسراف و مصرف های بی جای وجود نداشته باشه، که ما برنامه داریم که این را تنظیم بکنیم. دوم در بخش سرمایه‌گذاری ما با آوردن فضای قانونمند و مطمئن یقین داریم که سرمایه‌گذاری افغانی در بعض موارد بسیار زود صورت گرفته میشه. اگر ما موضوع امنیت و انرژی را و حاکمیت قانون را با هم بافت بتیم و این را بتانیم که برای سرمایه‌گذار افغان اطمینان بتیم که اولاد زود اختطاف نمیشه، فرزند زود ربوده نمیشه، خودش در معرض خطر نیست، 52 میلیارد دلار افغان ها که در بیرون هست که حداقل که نصفشان به افغانستان یا یک بر چهارشان در افغانستان سرمایه گذاری شود، ما یک چرخ بسیار عظیم اقتصادی رو در افغانستان به کار خواهد انداختیم. و این یک انعام اضافه تر خواهد بود برای اینکه کمک های اقتصادی جهانی تا سال 2024 وعده هایی که شده او اگر حکومت سالم بیایی وعده ها بجا خواهد شد.
تشکر. سوال اخیر یا بخش اخیر که میخواییم بپردازیم، رسیدگی یا فعالیت ها یا کار بیشتر به خاطر وضعیت حقوق بشر، به خصوص تطبیق عدالت انتقالی، در این زمینه هم شما پروگرام را در نظر دارین؟
موضوع عدالت انتقالی جزء برنامه واست که در یک سیستم بسیار بزرگ عدلی که عدالت برای همه ای تنظیم شده، که عدالت برای همه عدالت انتقالی را احتوا میکنند و حق الله و حق العبد در اسلام به کلی معلوم است. کسانی که از حق خود نمیگذرند در مورد مجرمین جنگی، در مورد کسانی که ادعا دارند و اتهام بسته شده، در این موارد برایشان زمینه ها را فراهم میسازیم که دعاوی خود به شکل درست، شفاف و بدون تهدید و پیش ببرند و در مواردی که دولت وظیفه داره که قانون در این مورد تطبیق کنم او را ما تطبیق خواهد
کرد. خب اما این که گفته میشه که بسیاری از مقامات بلندپایه دولتی در جنگ ها و در مشکلاتی که در گذشته ها در افغانستان وجود داشته او دست داشتن، آیا اونا را هم شما خواهد تونستین که به پای میز عدالت بکشنین؟
ما مثل که عرض کردم پیشتر که در حاکمیت قانون در کتاب ما هیچ استثناء وجود نداره، ولو که اولاد رئیس جمهور از قانون تخطی کرده باشه باید قانون برایش تطبیق شود، خدا کنه هر کس باشه.
خب بسیار تشکر میکنم سلطان زاده شما.
تشکر از شما و شنوندگان محترم.
رهبران زن کاملا صدیقی در کابل به دنیا آمده، درسای ابتدایی خود را در لیسه خیرخانه خوانده و سپس در رشته تعلیم و تربیه و بعد هم در بخش تجارت تحصیل کرده. تقریبا اما عمرش را در افغانستان بوده، با جز از سفرهایی که به امریکا و کانادا داشته است. کاملا صدیقی اکنون یک تاجر موفق و رئیس کمپانی های کاویان است. او چندین پروژه تجارتی به شمول خدمات تاکسی را راه انداخته است. میگوید اعتماد به نفس رمز پیروزیش بوده است. از خودش میشنویم که چه کسی در توانمند شدنش نقش داشته.
در قدم نخست باید سپاسگزار باشم از خانواده خودم، به خاطر که قسم شما میفهمین رسم و رواج و عنعنات و کلتور افغانستان متفاوت است نسبت به دیگه دنیا. در قدم اول خانواده بوده، در قدم دوم به خود باور داشتن و تعهدم برای کار خودم بوده که ما چطور بتوانیم که خود ما با یک مشکل، با یک چالش که روبرو میشیم چطور مبارزه کنیم، با چطور بتوانیم که خودم موفق بسازیم.
شما سیستم عرضه خدمات تاکسی را در افغانستان ارائه کردین و تطبیق کردین، چگونه توانستین این فکر نو را تطبیق بکنین خانم صدیقی؟
من از یک متشبث خانم، من همیشه دنبال فرصت های مارکت هستم و همیشه کوشش میکنم که یک نیازمندی را دریافت کنم در اجتماع که واقعا یک چیز نو باشه. کمپانی مشوره دهی تجارتی ما اولین کمپانی مشوره دهی تجارتی به افغانستان است که قبل از تاریخ ثبت کمپانی ما دیگه هیچ خانم هنوز تجارت و یا بزنس را راجستر نکرده بود به های سال، یعنی اولین کمپانی بود که ما با مفکوره خودم و یک لپتاپ کامپیوتر این کار را آغاز کردم. به سال 2004 43 پروژه اقتصادی را به تمام ولایت افغانستان تطبیق کردیم. بعد از اون ما به این فکر بودم که نباید تمام کارهای ما مربوط به فند گرفتن باشه و یا ای که به پولای پروژکت های بین‌المللی باشه، چطور ما میتونیم فرصت های مارکت محلی را هم به دست خود داشته باشیم به خاطر خودکفایی آینده مملکت ما. من با فکر از این شدم و اولین بار یک شرکت صادرات و واردات میوه خشک تأسیس کردم 1.5 سال قبل که بسیار موفقانه پیش رفت و همین فعلا ما صادرات میوه خشک به چند کشور داریم، از جمله به عربستان سعودی، به قزاقستان، مالزیا و به چین. در قریب نزدیک ما صادرات چهارمغز میکنیم و تمام میوه خشک صادرات میکنیم. در قسمت از این خود خدمات تاکسی من همیشه متوجه بودم که به ما داریم چند کمپانی دیگه فعلا وجود داره با احترام به افکارشان و به کارکردهاشان به افغانستان که از برادران محترم هستن، اما من خواستم یک چیز جور کنیم که متفاوتر باشه و به یک استاندارد بلند باشه و تانستیم که به کمپینی شوارلایت به تماس شدیم و در قدم نخست در فیز اول برنامه ما 6 موتر خریداری کردیم و فیز دوم 6 موتر به دست.
خب در حالی که باشندگان در شهرها در مناطق مختلف از مشکل ترانسپورت شکایت دارند، به ما قصه بکنین که این پروژه شما چقدر موفقانه به پیش میره در شهر کابل و آیا خانم ها هم در امی شرکت که شما تازه آغاز کردین
کار میکنن یا خیر؟
مطمئن هستم که انشاءالله که بسیار مشکلات بود، به خاطر که ما یک رابطه بسیار خوبه با تمام کارمندان دولتی، با ادارات بین‌المللی، با سفارتخانه ها و ما داریم. در تیم منیجمنت ما همه خانم ها کار میکنن و بخش خود رانندگی و کارهای بیرون و لوجستیکی و ترتیب دهی، یعنی مسائل روحانیات و چیزایشان، مرد هستند که کار میکنن. و فعلا که ما کار آغاز کردیم، بسیار استقبال خوب شده و در فیسبوک بسیار مردم تشویق کرده و من بسیار تشکری میکنم از فرد فرد برادرها و کارهایی که در فیسبوک نشته کردن و بسیار تشویق کردن و اینمی خودش یک طریقی است که بر ما بیشتر انرژی میده.
این اقلام شما ستودنی است، ولی در حال است که تعداد رانندگان زن در افغانستان خیلی اندک است. چرا فکر میکنه چنین است خانم صدیقی؟
اشکالاتی که خانم ها زیادتر نمیتونن درست کنن همین موضوع خود سیفتی است، یعنی خانم ها چون به نهایت ترافیک است، به نهایت دیربار است و در این مشکل خانم ها جرأت نمی کنن. اما فضل خدا در این اواخر اکثریت خانم ها این مهارت یاد گرفتن و ما یکی از پلانای مشخص ما نیست که ما به می کمپینی ما خانم ها را پروژکت خواهد داشتیم که ما خانم ها را می خواهیم که آیست آیست برشان درایوینگ لیسنس بکنیم و همی درایوری را برشان یاد بدیم.
یک موضوع دیگر می خواهم با شما در میان بگذارم خانم صدیقی، که شما می دانین که در افغانستان موارد خشونت علیه زنان بسیار زیاد است. می خواهیم بدانم که خود شما چه کردید که از صدهای اجتماعی موجود عبور کردید و رسیدید به اینجا و مبدل شدید به یک زن موفق؟
تشکر از اینکه شما مرا موفق خطاب کردین. من راستش اصلا این مشکلاتی که خلق میشه خشونت علیه زن، این یگانه چیزی که باعث میشه یکی موضوع فقر است و دوم موضوع ازی که خانواده ها کلشان بیسواد هستن کسایی که کارا را میکنن. اگر شما تمام این کیسه ها را بررسی کنین، این دشرها، این دشرهای بزرگ یا در مناطقی که مردم روشن فکر زندگی میکنن و باسواد هستن، این اتفاقات نمیفته. اکثرا به موضوع اقتصاد است که مردا به خانواده تنها یک مرد کار میکنه و ده تشون داره و خانمش به خانه شیشتگی و هر مکته هر مشکلاتی که روبروی میشه به بیرون، هر توقعی که میداشته باشه به خاص برابر نمیشه، وقتی که میایه به خانه خشونت میکنه. من فکر میکنم که مهمترین گپ همین مشکل اقتصادی هسته که باید این خانم ها، این خانواده ها از نگاه اقتصادی باید کار خوب داشته باشن، زندگی خوب داشته باشن، به خاطر که افغانستان و مردای افغانستان یک ریکارد بسیار خوب قبلا داشتن. وقتی که پول میداشتن، سرمایه میداشتن، همیشه به فکر خانواده خود بودن و به فکر اولاد خود بودن که چطور یک زمینی خوب زندگی را مساعد بسازن که خوب موتر داشته باشن، خانه خوب و زندگی خوب و برای اولاد خود موضوعات تعلیم تربیتشان را برشان مساعد بسازن.
با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای ناتو و آمریکایی از افغانستان، شما را از زنان با وصف دستاوردهای چندین ساله از پامال شدن حقوقشان نگران هستند. شما به حیث یک تاجر زن آیا نگران اوضاع هستید یا نه؟
من یگانه خانمی هستم که به تمام وقتی که با جنگای به افغانستان به حضور داشتیم به کابل و این مشکلات به چشم خود دیدیم و این مشکلات تیر شده. صادقانه اگر بگوییم و باز کل بحثای ما به مسائل اقتصادی نره، اردوی ملی ما، خود پلیس ما، فضل خدا بسیار یک تغییرات خوب درش آمده و مردم کلگی رفت خوانده، افغانستان ده سال قبل نیست. آله من فکر میکنم که با حفظ ترامپ، با کلگی افراد مسلکی، با حضور پلیس و همش، اما یک نگرانی وجود داره که ما خود کفا نیستیم. مشکلاتی که فعلا به دولت ما وجود داره، یعنی مسائل نظامی و پلیس و همه چیزم، ارتباط به این میگیره که ما همی چقدر همی وسایل اینا دارن به دستشان قرار خواهد گرفت و برای چند سال دیگه ماشات از اینا حمایت خواهد شد و چطور خواهد تانستن که تمام همی به دست خود داشته باشن. ولی آنچه که من امیدوار می سازه همیسته که در 10 سال آخر جوان ها بسیار دست خواندن در افغانستان 10 سال قبل نیسته، چی به پلیس، چی به بخش ملکی، پانتونا، دخترا، خانم ها، همشان دست خواندن و من بسیار خوشبین هستم برای آینده افغانستان.
شما می دانین که یک مقوله است که هیچ چیز ناممکن نیست. پیام شما کوتاه برای دیگه دختر خانم ها، برای دیگه خانم ها در افغانستان چیست؟
خانم ها بسیار یک طبقه توانمند و با تحول و با انرژی هستن، همیشه به خود اعتماد باشه باشن، میتونن که موفق شون.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com